اخیراً بیت کوین خریده باشن و خب با پایین اومدن قیمتش متضرر شده باشن. نکته ای که فکر میکنم در حرفا بود بحث آموزش هستش که خیلی مهمه. هر کاری میخوایم شروع بکنیم حتما بریم یاد بگیریم مثلا کجا میخوایم وارد شیم. نظرات شما رو شنیدیم. بی کم و کاست قضاوت با شما و آیندگان. بعداً راجع به بیمه هم صحبت میکنیم. یا علی، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، ساعت 11:31 است. شنونده رادیو تهران هستید و از شما دعوت میکنم همکنون بشنوید برنامه حکیمیه رو از رادیو تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
شادی یک احساس خوشایند درونی واقعی اصیل و ماندگاره که بر اثر تجربهی لذت بخش در یک شخص سالم پدید میاد و باعث احساسات مثبتی مثل خوشنودی، نشاط، امیدواری و خوشبینی میشه بدون اینکه با تجاوز به حقوق دیگران همراه باشه.
دکتر ایرج شهبازی، استاد ادبیات دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی، شادی حقیقی.
نکته اول اینه که شادی یک احساس خوشایند درونیه. این قید درونی بودن دارای اهمیت خیلی زیادی است. ممکنه که منشأ شادی بیرونی باشه، مثلا فرض کنید غذا باشه یا یه چیز دیگه باشه، اما اون امر بیرونی اگر با چیزی در درون ما موافق و هماهنگ نباشه شادی پدید نمیاد. به عنوان مثال غذا یک امر بیرونی است، غذا خوردن که میتونه باعث شادی بشه، اما اگر این غذا که یک امر بیرونی است در درون من با میل و اشتها همراه و موافق نباشه طبیعتاً غذا خوردن لذتی ایجاد نمی‌کنه و یک غذای خاص ممکنه برای کسی لذت بخش باشه، برای کسی دیگه لذت بخش نباشه. بنابراین امر بیرونی به تنهایی کافی نیست برای لذت بردن، حتماً باید برای شادی و لذت انطباق میان عین و ذهن، موافقت بین بیرون و درون وجود داشته باشه. از این جهت دوستان به این نتیجه میتونیم برسیم که شادی کاملا یک امر شخصیه، یعنی مطلقا نمیتونیم ما از دیگران کپی بگیریم یا الگوگیری کنیم از شادی های دیگران. هر کسی باید با خودشناسی در واقع شیوه شاد بودن و لذت بردن خودش رو پیدا کنه. نکته دومی که درباره درونی بودن شادی باید عرض کنم اینه که تأکید بر درونی بودن شادی نباید انقدر زیاد باشه که شادی های بیرونی و منشأ های بیرونی شادی رو نادیده بگیریم. من یادم در جلسه اولم عرض کردم یکی از مسائلی که با نگاه تاریخی در فرهنگ ما قابل اثباته اینه که در زمان فردوسی و رودکی و خیام و شهید بلخی و امثال اینها شادی خیلی زیاد به بیرون ارتباط پیدا میکنه. هر چی به طرف قرن 7 و 8 میریم شادی درونی تر میشه، عرفانی تر میشه و چون بدنه اصلی جامعه نمیتونه به اون سطح درونی شادی که خیلی بالاست و عمیق برسن، طبیعتاً شادی های بیرونی رو ازشون میگیریم، به اون شادی درونی هم نمیتونن برسن، جامعه مجموعاً به طرف غمگین شدن پیش میره. بنابراین تأکید بر درونی بودن شادی نباید انقدر زیاد باشه که ما به منشأ های بیرونی شادی بی توجه بشیم. اما به هر حال قطعاً شادی امری است که در درون انسان اتفاق میفته و ما باید تلاشمون رو به کار بگیریم که در درون خودمون به شادی دست پیدا بکنیم. مقایسه حال شاهان و شاهزادگان با حال دانشمندان و عارفان از حیث رضایت و خوشنودی و شادی کاملا نشون میده که در بین دانشمندان و عارفان ما شادی رو عمیق‌تر و عالی‌تر از اون چیزی که در بین در واقع زورمندان و زرمندان میبینیم احساس میکنیم. این خودش نشون میده که شادی در واقع بیشتر به درون ارتباط پیدا میکنه و اگر بیش از حد بر بیرونی بودن شادی تاکید کنیم، اون وقت ممکنه که ما همش برای شاد شدن به دنبال امور بیرونی و تغییر در فضای بیرونی بگردیم، نه انقدر بر درونی بودن تاکید کنیم که عموم مردم رو از شادی های بیرونی در واقع محروم کنیم و نه انقدر بر بیرونی بودن شادی تاکید کنیم که از درون خودمون قطع توجه کنیم. مولانا در یک شعر خیلی زیبایی میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. راه لذت از درون شما میگذره، آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بیمراد. یک کسی در یه جایی قرار گرفته و هیچ امکاناتی نداره ولی حالش خوبه، یک کسی در میان امکانات فراوان غرق ولی حالش خوب نیست، به خاطر اینکه اون درونی بودن شادی اهمیت داره و ما این رو نباید نادیده بگیریم. نکته دیگه که در اینجا وجود داره اینه که درون ما تا حد زیادی در اختیار ماست. به قول رواقی ها درون از مقوله امور کنترل پذیره، در حالی که بیرون تا حد زیادی در اختیار ما نیست و ما بر بیرون احاطه‌ای نداریم. بنابراین کسی که برای شاد شدن همش به دنبال دنیای بیرون از خودش میره، این شخص شادی خودش رو گره زده به اموری که از اختیار او بیرونن. بنابراین احتمال خیلی زیاد داره که این شخص به شادی واقعی نرسه. از طرف دیگه بیرون دائما در حال تغییره. به تعبیر فلاسفه تغییر جهان و تغییر عالم بیرون یکی از قوانین ثابت هستیه. بنابراین کسی که شادی خودشو به امور بی ثبات بیرونی که از کنترل او خارج هستن گره بزنه، توپ شادی خودشو انداخته توی یک زمینی که به دست آوردنش بسیار کار دشواری است. بنابراین قید اول این بود که شادی درونیه و ما اگر تلاش بکنیم در درون خودمون به این شادی برسیم، واقعا شادی رو در حد اعلا میتونیم تجربه کنیم.
حکیمیه به حکمت کامل
حاصل توان کرد. دکتر ایرج شهبازی، استاد ادبیات دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی شادی حقیقی.
شادی واقعی آنی است که ما استحقاقش رو داشته باشیم. اگر شادی بدون استحقاق ما به ما برسه، ما از اون شادی طرفی نخواهیم بست. در واقع اینو شما در خانواده‌های شاهان میتونید ببینید. شاهزادگانی که حکومت رو به ارث میبرن و تمام امکانات وسیع پادشاه رو به ارث میگیرن بدون اینکه استحقاقش رو داشته باشن، اینا اگر زندگی نامه‌هاشون رو بخونید، واقعا بررسیشون بکنید، متوجه میشید که در میان اون همه امکاناتی که در اختیارشون قرار داره شاد نیستن، به خاطر اینکه این شادی بدون شایستگی به اونها رسیده، بدون استحقاق به اونها رسیده. شادی واقعی شادی است که من برای به دست آوردنش کوشش کرده باشم. اگر شادی از راه‌های میانبر به دست بیاد، از راه‌های غیر طبیعی به دست بیاد، از راه‌های زود بازده به دست بیاد، این شادی شادی واقعی نیست. بنابراین کسانی که مثلا فرض کنید با خوردن داروهای نیرو افزا میخوان نیرومند بشن، در واقع قدرتمند نشدن. اون قدرتمند شدن قدرت واقعی نیست. قدرت واقعی اونیه که با ورزش کردن، با کوشش کردن در بافتهای بدن و در عضلات بدن جای بگیره و مال خود انسان بشه. به نظر من یکی از بزرگترین آفتهای دنیای معاصر اینه که حجم عظیمی از لذات و شادی ها رو برای ما فراهم کرده و ما بدون کوشش کردن این شادی ها دسترسی پیدا می کنیم. از این جهت معمولا این شادی ها برای ما خیلی جالب نیستن و ازشون لذت نمی بریم. بنابراین دومین ویژگی شادی حقیقی این بود که حتما واقعیت داشته باشه. سومین ویژگی شادی حقیقی اصالت داشتنه. این قید رو اضافه کردم برای این که شادی حقیقی رو از شادی های دروغین و شادی های کاذب، یعنی شادی هایی که بر اثر می و مستی و مواد مخدر و مسکن ها و تقلید به دست میاد، از اینها جدا بکنم. شادی واقعی اونیه که اصیل باشه، از درون ما بجوشه و ما در این شادی بیش از حد به جهان بیرون و به پدیده‌های بیرونی وابسته نباشیم. یعنی طوری نباشه که اگر اون امور بیرونی از دست رفتن، حال ما و شادی ما و خوشی ما هم زائل بشه. کسی که با شراب حالش خوش میشه، نهایتاً چند ساعت حالش خوشه، ولی بلافاصله بعد از چند ساعت اون خوشی از بین میره. بنابراین شادی ناشی از مستی شادی واقعی نیست، چون که به من تعلق نداره، از آن من نیست. مولانا برای توضیح این مسئله از دو تا اصطلاح جالب استفاده کرده، یکی گرمی عاریتی، یکی گرمی خاصیتی. گرمی عاریتی یعنی گرمایی که از ذات یک پدیده یا یک شی نجوشه، از بیرون به او برسه. گرمای خاصیتی یعنی گرمایی که مال خود اون شی باشه. دو تا مثال خیلی زیبا زده ایشون. میگه فرض کنید سرکه طبعش سرده، درسته؟ اگر سرکه رو شما داغش کنید، بجوشونیدش و فکر کنید که سرکه گرم شده، اشتباه کردید. سرکه همچنان سرده، درسته؟ در واقع درسته که سرکه داغ شده، اما طبع او و مزاج او که سرد بود سر جای خودش باقیه. حتی اگر سرکه داغ ما بخوریم بدنمون سرد میشه. حالا دوشاب یا عسل رو در نظر بگیرید که طبعش گرمه، شما اگر اون رو توی یخچال بذارید یخ هم بزنه، درسته که ظاهرا سرد شده، ولی اگر ازش بخورید همچنان گرما به شما منتقل میکنه. در واقع گرمای عسل خاصیتیه، سرمایی که ما بهش دادیم عاریتیه. سرمای سرکه خاصیتیه، گرمایی که ما بهش دادیم عاریتیه. مولانا با این مثال میخواد به ما بگه کسی که در درون خودش سرده و غمگینه، گیرم که با شراب خوردن به اوج شادی برسه، اما بعد از اینکه شراب و مستی گذشت، این شخص دوباره به همون سردی و به همون غمناکی گذشته خودش باز میگرده. بنابراین ما باید به دنبال شادی بگردیم که این شادی از درون خود ما ریشه میگیره، مال خود ماست و بیش از حد به بیرون وابستگی نداره. میگه گرمی عاریتی ندهد اثر، گرمی خاصیتی دارد هنر. سرکه را اگر گرم کردی ذاتش، آن چون خوری سردی فزاید بیگمان. زان که آن گرمی او دهلیزی است، دهلیزی یعنی عاریه‌ای، طبع اصلش سردی است و تیزی است. ور بود یخ بست دوشا بی پسر، چون خوری گرمی فزاید در جگر. از اینجا مولانا به یک نتیجه میرسه و اونم اینه که یه شادی کوچولو که مال خودت باشه و از درون خودت سرچشمه بگیره، بهتر از یک اقیانوس شادیه که از بیرون به تو میرسه و مال خودت نیست.
حکیمیه
دکتر ایرج شهبازی، استاد ادبیات دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی شادی حقیقی.
در قدیم میدونید دوستان قلعه هایی بودن که این قلعه ها معمولا دورشون حصار داشت و یکی از مشکلات قلعه ها تأمین آب قلعه بود. قلعه هایی بودن که خودشون آب نداشتن، ناگزیر بودن از بیرون یک رودخانه رو یا یک جوی آب رو کانال کشی کنن بیارن داخل قلعه که اهالی قلعه از آب این رودخانه استفاده بکنن. مولانا میگه که یک قلعه رو در نظر بگیرید که از بیرون یک رودخانه آب زلال و گوارا میاد داخلش و همه اهالی قلعه از این آب دارن استفاده میکنن، و یک قلعه رو هم در نظر بگیرید که داخلش یک چشمه کوچولوی آب داره، حتی آب خیلی شیرینی هم نیست، ولی یه چشمه کوچولوی آبه. ظاهرا اون قلعه ای که آب فراوان از بیرون دریافت میکنه اهالیش مرفه ترند، اما اگر دشمنی به سراغ این قلعه بیاد، این دوتا قلعه به راحتی راه آب اون قلعه رو میبنده و اون رودخانه قطع میشه. اهالی اون قلعه بعد از مدتی بی آب میمونن و ناگزیرن که تسلیم بشن. اما اون قلعه ای که یه جوی آب کوچولو یا یه چشمه کوچولوی آب از خودش داشت، این قلعه هیچ وقت نگران دشمن نیست که آب رو بر روی اهالی اون ببنده. از اینجا میخواد مولانا بگه یه آب باریکه شادی از درونمون داشته باشیم که مال خودمون باشه، این به مراتب ترجیح داره تا ما دائما بخوایم از بیرون به درون خودمون شادی تزریق کنیم. از ره پنهان ز عینین پسر، می کشید آبی نخیل آن پدر. ببینید چقدر تشبیه زیبایی داره. مولانا میگه پدر و مادر مثل یه درختند، از چشم بچه به طرف این درخت یک آبی میاد. یعنی تا وقتی که بچه حالش خوبه، شاده و بانشات، درخت وجود پدر و مادر از چشم پسر و بچه، از وجود بچه آب دریافت میکنه و این نخل همیشه سرسبز و خوبه. اما اگر برای اون بچه مشکلی پیش بیاد، این ورم درخت وجود پدر و مادر پژمرده میشه، ضعیف میشه و از بین میره. شما از پژمردگی پدر و مادر میتونید متوجه بشید که اون رودخونه بیرونی قطع شده. از راه پنهان ز عینین پسر، میکشید آب نخیل آن پدر. تازه فرزند آب این چشم شتاب، میرود سوی ریاض مام و آب. تازه می باشد ریاض والدین، گشته جاری عینشان زین هر دو عین. چون شود چشمه ز بیماری علیل، خوش گردد برگ و شاخ آن نخیل. خشکی نخلش همی گوید پدید، که ز فرزند آن شجر نن بی کشید. کاریز یعنی قنات. ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتان یا غافلین، ای کشیده ز آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین، آریستین کم همی باید فشارد کانچه بگرفتی همی باید گذارد، حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها، تو ز صد ینبو شربت می کشی هر چه زان صد کم شود کاهد خوشی، چون بجوشید از درون چشمه سنی ز استراق چشمه ها گردی غنی. اگر از درون خودت یه چشمه داشته باشی دیگه لازم نیست از چشمه های بیرونی دزدی کنی. قرت العینت چو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود، قلعه را چون آب آید از برون، در زمان ام باشد برفزون، چون که دشمن گرد آن حلقه کند تا که اندر خودشان غرقه کند، آب بیرون را ببرند آن سپاه تا نباشد قلعه رازانها پناه، آن زمان یک چاه شوری از درون به ز صد جیهون شیرین از برون. از اینجا دوستان مولانا به یه نتیجه مهم میرسه، یک کمی ایدئالی به نظر میرسه ولی به نظر من ارزش داره که ما به دنبال این باغ سبزی که مولانا داره به ما نشون میده بریم. مولانا میگه تا وقتی که ما با عوامل بیرونی خوشبختیم هر لحظه احتمال بدبختی ما وجود داره.
مردم عزیز، ساعت 15:46 و 30 ثانیه است. صدای ما را همچنان از رادیو تهران میشنوید، موج رادیوی FM 94. همکارانم در پخش رادیو تهران ارتباط تلفنی برقرار کردند با امیر سرتیب دوم خلبان خدایی، فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه همدان، که با ایشون در مورد تشییع پیکر شهید خلبان بیک محمدی که بعد از 30 اندی سال از دریاچه ماهی پیدا شده صحبت خواهیم کرد. امیر درود.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام و سلام دارم.
زنده باشید، مجددا سلام بنده رو پذیرا باشید. امیر، در مورد تشییع پیکر شهید خلبان بیک محمدی برامون بیشتر توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. امروز به لطف خدا توفیق داشتیم که در خدمت پیکر پاک و مطهر شهید بیرجند بیک محمدی از امیران و خلبانان شهید 8 سال دفاع مقدس نیروی هوایی باشیم که در سال 67 همون کیفیتی که بیان کردین به شهادت رسیدن و پیکر مطهرشون بعد از 32 سال شناسایی، کشف و پیدا شد. اومدن امروز در خدمتشون بودیم در منزل خودشون، پایگاه هوایی شهید نوژه، و مراسم استقبال رسمی و همراه تشییع پیکر پاکشون توسط مردم شریف بله. و همکارانشون در نیروی هوایی و استان رو داشتیم.
بله امیر، پیکر پاک شهید خلبان بیک محمدی در سال 67، اگر اشتباه نکنم خرداد 67
بله.
آخرین خبری که از شهید بیک محمدی داشتیم سال 67 بوده. میتونید در مورد عملیات آخری که ایشون شرکت کردن یا محلی که پیکر پاک ایشون پیدا شده صحبتی کنیم؟
بله، عرضم به حضورتون عملیاتی که بوده نیرو هوایی به صورت روزانه یعنی 24 ساعته و 365 روز سال در حال عملیات بوده، در حال پشتیبانی از نیروهای سطحی و کسایی که در لبه خط حمله بودن جهت پاسداشت اونها، نگهداریشون، و اصطلاحا به این ماموریت ماموریت‌هایی میگن که برای دفاع از نیروهای سطحی پشتیبانی سطحی نزدیک به کار برده میشه با این عنوان در بحث نظامی. خب دریاچه کانال‌های دریاچه ماهی جای استراتژیک بوده که هم برای ما هم برای اون موقع دشمن بعثی محل بسیار مهمی بوده، نزدیک بصره بوده و ما نیرو اونجا داشتیم. در سال 67 که برای این ماموریت تشریف میبرن و برای پشتیبانی از نیروهای رزمی و انهدام نیروهای دشمن، ایشون هواپیماشون مورد اصابت قرار میگیره و خب به شهادت میرسن. خب در ابتدا از موقعیت دقیق اطلاع حاصل نبوده، فقط به صورت گفتاری میدونستن که کجا هستش که تا اینکه پیدا شد و پیکرشون رو برگردوندن.
الحمدلله که خانواده چشم انتظاری ایشون حداقل بعد از 30 اندی سال نتیجه کاری که این شهید کرده رو دیدن. خیلی تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی
زنده باشید. ممنونم از توضیحات جامعی که دادین در این مورد.
خواهش میکنم.
خداوند به شما خیر بده انشاءالله.
خدا نگهدار.
سراپا وسعت دریا گرفتند، همان مردان که در دل جا گرفتند. تمام خاطرات سبزشان ماند، به بام آسمان مأوا گرفتند. بسیار عالی. با اعلام ساعت 15:50 از پخش رادیو تهران، از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. بگم که شما شنونده موج اختصاصی رادیو تهران FM 94 هستید. با ما همراه باشید.
شهر آماده.
آقا سلام عرض.
سلام، متشکرم.
سپاسگزارم. آقا حدودا چند سالتونه؟
من 66 سال.
تنتون سالم. در طول زندگیتون آیا سیلی رو دیدین؟
سیل، زلزله و خیلی بحرانای دیگه رو. اگر منظور سیل به تنهایی باشه که خب بله، فراوون.
کجاها بوده؟
تو شهرستانا بوده، جاهایی که در دامنه کوها، و فکرم میکنم یکی از عللش هم این باشه که خود ما ملت سهلنگاری میکنیم. از بین بردن جنگل ها مراتع و مسئولین ما هم سیل بند نساختن، سیل برگردون یا این چیزایی که قرار هست جلوگیری احتمالی باشه.
و فرمایید که چه باید کرد اگر فرض بفرمایید در تهران سیل اتفاق بیفته، ما شهروندا چه کار باید بکنیم؟
ما شهروندا فقط به فقط متاسفانه تنها کاری که میتونیم کنیم خودمون نجات بریم، بریم به بالای طبقای بالای ساختمون. کار دیگه از دست ما بر نمیاد، چون مسیلای ما همه پره، آشغالایی که خودمون میریزیم سیلبندها بس به موقع هم تمیز نمیکنن. اونی هم که تمیز میکنه بابل میاد میریزه کنار همون جوی آب، دیرتر جمع میکنن دوباره، باز همونا به نوع دیگه بر میگرده مسیل رو پر میکنه.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
به نام خدا، لادن کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام بهتون بگم که اگر خدایی نکرده در منطقه‌ای بودیم که با سیل مواجه شدیم چه کارهایی باید انجام بدیم. البته گفتیم چنانچه ما احتمال وقوع سیل رو میدادیم یا هشدارش رو دریافت کردیم، حتما باید از مناطق سیلخیز فاصله بگیریم و به سرعت دور بشیم. اما اگر که دچار سیل شدیم، حواسمون باشه، حتما در اولین فرصت باید به سمت مناطق مرتفع تر بریم. منتظر نمونیم ببینیم حالا آب چقدر میاد بالا، سرعتش چقدره. باید سریعا فرار بکنیم. اگر محل سکونت ما دچار آب گرفتگی شده، حتما باید قبل از خروج از اونجا و ترک محل، شریان‌های اصلی آب، برق و گاز رو قطع بکنیم. وسایل اصلیمون رو مثل اجناس گرانبهایی که داریم، اسنادی که داریم، لوازم الکترونیکی رو که داریم به طبقات بالاتر منتقل بکنیم که آب وارد اونها نشه. حواسمون باشه به سیم‌های برق نزدیک نشیم، برای اینکه ممکنه سیم‌های برق اتصالی داشته باشن و به خاطر وجود سیل این اتصالی موجب برق گرفتگی ما بشه. اگر مجبور شدیم از منطقه‌ای که سیل هست عبور بکنیم یا آب گرفته عبور بکنیم، حتما به کمک یه چوب دستی اول میزان آب و عمق آب رو اندازه بگیریم. اگر عمق آب بیشتر از قوزک پای ما بود، نباید واردش بشیم به هیچ وجه، به خاطر اینکه یک جریان سیلابی تا قوزک پا هم میتونه افراد رو سرنگون بکنه و با خودش ببره. چرا؟ به این خاطر که سیلاب همراه خودش ریگ و ماسه داره و زمینه بیشتری رو برای لیست خوردن افراد ایجاد میکنه. مثل آب معمولی نیست که جریان کمی داشته باشه و ما بتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم. حتی اگه با خودرو هستیم، از یک عمق 30 سانتی متری آب هم با خودرو هم نباید عبور بکنیم، برای اینکه آب میتونه خودرو رو بلند بکنه و اون موقع دیگه هر چقدر هم که ما گاز بدیم فایده ای نداره. ماشین تبدیل به قایق میشه که ما رو همراه خودش میبره. امیدوارم که هیچ وقت در چنین شرایطی گرفتار نشین. خدا نگهدار.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
صدای شهر. به نام یگانه هستی بخش. سلام، عصر شما شنوندگان گرامی بخیر. دعوت میکنم با نخستین بخش 5 دقیقه ای ما را از صدای شهر رادیو تهران همراهی بفرمایید.
ترافیک.
در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. بزرگراه همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه یادگار امام، بزرگراه کردستان، مسیر شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت و بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر، شاهد ترافیک سنگین هستیم.
درود به شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. در این روزهای پایانی سال هم شما هم بنده شاهد تردد بیشتر شهروندان هستیم در نقاط مختلف شهر تهران. تمرکزش هم بیشتر به مرکز شهر منتهی میشه که مراکز خرید به نظر میرسه مقصد اصلی مردم هست و اینکه آنچه به ذهن من میاد راجع به کاهش ترافیک روزهای پایانی سال اینه که چنانچه هر یک از ما از محل اقامتمون یا منطقه‌ای که ساکن هستیم مراکز خرید وجود دارن خرید کنیم و از خودروی شخصی استفاده نکنیم به صورت تک سرنشین، میتونیم به کاهش حجم ترافیک کمک بکنیم. اتوبوس هم که گفته شده افزایش پیدا کرده، از اون طرف هم کمتر کردن فاصله زمانی مترو هست که میتونه کمک بکنه به کم کردن حجم مسافر در مترو و اینکه رغبت ما رو بیشتر بکنه برای استفاده از این وسیله حمل و نقل عمومی. همینطور تاکسی ها که کمک بکنه به من و شما برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کمتر استفاده کردن از خودروی شخصیمون در این روزهایی که به پایان سال 99 نزدیک میشیم و کمک بکنیم به اینکه بار ترافیکی شهرمون رو کم بکنیم. در بخش گزارشی دوستان شنونده میخوام برم سراغ برخی شهروندان راجع به همین موضوع صحبت بکنم باشون و ببینم چه پیشنهادهایی خواهند داشت در این زمینه یا دیدگاهاشون چیه. شما هم علاقمند بودی در این زمینه اظهار نظر بفرمایید، فرمایید با ما صدای شهری ها صحبت کنید. متشکرم.
شما عزیزان همراه هم میتونید نظر خودتون رو در خصوص راهکارهای کاهش ترافیک در ایام پایانی سال با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 88-822-301 و سامانه پیامکی 137-5-046. اما یک خبر، این که شهردار منطقه 19 از اصلاح هندسی دو تقاطع مهم و پرتردد منطقه در قالب پروژه های توسعه محله ای خبر داد. آقای توکلی تسهیل تردد خودروها و کاهش تصادفات را از اهداف اجرایی این اقدام عنوان کرد و افزود در همین راستا اصلاح هندسی تقاطع خیابان‌های شقایق و میعاد در اولویت برنامه‌های ترافیکی این شهرداری قرار گرفته است. او ضرورت اصلی این اصلاح هندسی را همسطح شدن سطح آسفالت کندروی ورودی بزرگراه شهید تندگویان به خیابان شقایق با جداول اعلام کرد و گفت به منظور رفع این مشکل جدول بندی انتهای هندریل های پل واقع در این محور تا تقاطع اصلاح خواهد شد. عزیزان همراه، در این فرصتی که باقی مونده راجع به موضوع امروز و این بخش صدای شهر توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. ایام پایانی سال همیشه برای ما شهروندان تهرانی مصادف و برابر هست با ترافیک شب عید اصطلاحاً. به نظر شما چه راهکاری میشه ارائه داد برای اینکه این ترافیک کمتر بشه؟ تعدادی